معلم جانشین همه نداشتن هاست.
بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزانترین راه برای بهبود جوامع مسیر آموزش و پرورش.
زیر رادیکال
مهمترین رویکردهای مدیریتی و تصمیم‌گیری در عرصه معاونت پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش کدامند؟ چالش‌ها، موانع و مشکلات عرصه مدیریتی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش چیست؟ راهکارهای برون‌رفت از آسیب‌های مدیریتی عرصه معاونت پرورشی و تربیتی در حوزه‌های آموزشی و پرورشی کدامند؟ پاسخ به این سوالات را در برنامه زیر رادیکال خواهید شنید.
یک نکته دیگه در مورد آموزش و پرورش، مسئله معاونت پرورشی است که بنده در دوره قبل و همچنین در این دوره، در دوره‌های قبل روی مسئله تکیه کردم، تأکید کردم باید جدی بگیرید این مسئله رو. و خب وزیر محترم با انگیزه و با نشاط و آماده به کار هستن، این کار رو باید جدی بگیرن. مسئله معاونت پرورشی در مدارس، در خود آموزش پرورش بسیار امر مهمی است. پرورش خیلی مهمه و راه‌های پرورش هم خب راه‌های علمی مهمی است.
به نام خدا. سلام، شما شنونده رادیو گفتگو هستید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا برنامه زیر رادیکال هست. من محمد فیروزی، مجری و کارشناس این برنامه هستم. شما می توانید برای ارتباط با این برنامه با سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 ارتباط داشته باشید. مهمانان این برنامه آقای علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش هستند. آقای کاظمی در جای عنوان کردن رویکردهای پرورشی یکی از راهبردهای کلان و جریانساز در وزارت آموزش پرورش بوده است و رسالت این معاونت قرار دادن دانش آموزان در مسیر کمالدهی است. بنابراین پرسشی که از ایشان خواهیم داشت این است که ساختارها و راهکارهای وزارت آموزش و پرورش برای قرار دادن دانش آموزان در مسیر این کمال چیست؟ و همچنین در خدمت آقای محمد رضا مصیب‌زاده، مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش هستیم. آقای مصیب‌زاده، بر این باورند گسترش فرهنگ قرآن، اطرت و نماز به عنوان رسالت اصلی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مطرح است. ما این پرسش رو از ایشان خواهیم داشت: تحقق این مهم مستلزم کدام سازوکارهای مدیریتی و ساختاری؟ در ضمن موضوع این برنامه تحلیل رویکردها، دیدگاه‌ها و مواضع مدیریتی در مواجهه با مسائل و موضوعات تربیتی است. این برنامه از ساختمان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خدمت شما تقدیم میشه. آقای مصیب‌زاده سلام، ممنونم که وقتتون رو به این برنامه دادید. برای شروع بفرمایید که در این اداره شما چه وظایفی رو به عهده دارید؟ برنامه هاتون تو این اداره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه زیر رادیکال. تشکر میکنم از مسئول محترم شبکه رادیو گفتگو که این فرصت رو ایجاد کردند که خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب عزیزمون باشیم. همونطوری که اشاره فرمودید، وزارت آموزش و پرورش به عنوان محور فعالیت‌های دینی و ارزشی دانش آموزان وظایف مختلفی رو در بخش‌های این وزارت خونه عریض و طویل دنبال می‌کنه. یکی از فعالیت‌های جدی و بخش‌های جدی معاونت پرورشی و فرهنگی این وزارت خونه است که اداره کل قرآن، اطرت و نماز در واقع از ادارات کل زیر مجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی است. از این جهت ما فعالیت‌های مربوط به تربیت قرآنی در بین دانش آموزان عزیز رو عهده‌دار هستیم با تمام برنامه‌های پیش‌بینی شده. مستظر هستی در آموزش پرورش یک بخشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی، در واقع مسئول کتاب درسی، ساعت درسی و درس قرآن هستند. بله. بخشی از عزیزان ما در حوزه منابع انسانی عهده‌دار آموزش نیروی انسانی هستند. یک بخشی هم در حوزه دار کل قرآن اطرت و نماز پیرامون هر آنچه غیر از کتاب درسی و ساعت درسی انجام وظیفه میکنن، اهم از برگزاری مسابقات قرآن برای دانش آموزان عزیز، مراسم صبحگاه، برگزاری دورهای حفظ قرآن کریم، فعالیت های حوزه معاونت پرورشی در حوزه مسائل قرآنی، نمایشگاه های قرآنی، هفته گرامی داشت قرآن اطرت و نماز و بخش های مختلفی که در واقع در این حوزه مسئول انجام وظیفه هستند. اون چیزی که همه ما همونطوری که در فرمایش استالی هم اشاره شد مورد نظر ماست، نیل به تربیت قرآنیه، یعنی تمام ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که ما با ابزار مختلف بتونیم دانش آموزان رو به سوی تربیت قرآنی انشاءالله سوق بدیم.
بسیار هم عالی. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که جامعه ما با یه سری تهاجم فرهنگی مواجهه که باعث میشه که افراد نسبت به مسائل تربیت قرآنی حالا یه تعارضاتی داشته باشن، به عبارت بهتر بعضیا گارد میگیرن، ممکنه مشکلاتی در خانواده افراد باشه. در نهایت شما برای اینها آیا برنامه‌ای دارید؟ توی این اداره کل این پیشبینی‌ها شده که با این جور موارد بعد چطور برخورد کرد؟
ببینید، در هر صورت یک بحثی کاملا روشن و پیداست و در فرمایشات بزرگانمون بارها و بارها مطرح شده، از طریق قرآن کریم هم خداوند متعال فرمودند که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا درمان قلب هاست، یا در جای دیگه می فرمایند ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر ما خودمون رو به جاری زلال فعالیت های قرآن اطرت و نماز بسپاریم و باور کنیم که تنها راه نجات قرآن کریم هست، قطعا بسیاری از نگاه ها متفاوت میشه. ما در طول این 40 سال، بیش از 40 سال انقلاب اسلامی، به فرموده مقام معظم رهبری هم ریزش ها داشتیم و هم رویش ها، اما خدا رو شاکریم که الان نسل نوجوان و جوان ما، نسلی که از بینش مدافعین حرم در واقع گرفته شدن، نسلی که فعالیت های نانو رو دارن دنبال میکنن در کشور، نسلی که فعالیت های تخصصی رو هم در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای هم در حوزه در واقع علوم مختلف دنبال می‌کنن، آموزش یافته‌های همین آموزش پرورش هستن و رویش‌های همین انقلاب، که به طور کلی تأکید مؤکد ما اینه که راه نجات پرداختن به قرآن و بالاترین مسیر تعالی دانش آموزان عزیزمون و عموم جامعه، در واقع فرق نمیکنه فرهنگیان، عموم جامعه پرداختن به قرآن کریم.
آقای کاظمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه زیر رادیکال در خدمتون هستم و براتون آرزوی توفیق دارم.
توضیح بفرمایید معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش با چه هدفی تأسیس شد؟ الان نسبت به این هدف در کجا قرار دارد؟
اگه قرار باشه ما سیر تحول حوزه پرورشی و فرهنگی رو بررسی بکنیم، خودش یک کلن جلسه ویژه میخواد. یعنی ما بررسی بکنیم که به اصطلاح چه اتفاقاتی برای حوزه پرورشی و فرهنگی وزارت افتاده، تاریخچه تأسیسش چی بوده، ساختاراش چه دچار چه تحولاتی شده به لحاظ شکلی به لحاظ محتوایی. من اجازه میخوام که از این موضوع بگذرم، فقط یه اشاره کوتاه بکنم. میدونید که امور تربیتی یادگار شهیدان رجایی و باهنره و ما به اصطلاح همیشه خودمون رو میراثدار میراث گرانبهای این دو شهید میدونیم، این جریان امور تربیتی رو. در ابتدای انقلاب بنا به ضرورت هایی که در اون زمان وجود داشت، شهیدان رجایی و باهنر به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از نفوذ اندیشه ها و مکاتب التقاطی و انحرافی به فضای پاک و قلب های پاک دانش آموزان و به هر حال معلمانی که مشغول خدمت بودند و توسعه و ترویج ارزش های انقلاب، این نهاد رو به هر حال بنیان نهادند. اما با مرور زمان به هر حال این مجموعه هم در ساختار، هم در نیروی انسانی، هم در خدمت شما عرض کنم محتوا، دوچار یه تغییر تحولاتی شد که اجازه بدید من به اینها نگذریم و به اینها نپردازیم. و خب خوشبختانه با توجه به حساسیت هایی که مقام معظم رهبری نسبت به این حوزه داشتند و ایشون هم بهترین جمله رو در این حوزه دارن که امور تربیتی صدقه جاریه شهیدان رجایی و باهنر است و این صدقه جاریه یعنی ادامه باید پیدا بکنه. و اگر یه تحلیلی هم سخنان مقام معظم رهبری رو در واقع داشته باشیم در طول دوران به هر حال
40 ساله
آره 40 ساله انقلاب، تأکیدات مؤکد ایشون بر به اصطلاح هم وجود حوزه پرورشی و فرهنگی و هم تقویت حوزه پرورشی و فرهنگی بی نظیره.
بله.
من جمله آخرینش که در سال گذشته در دانشگاه فرهنگیان اتفاق افتاد در پردیس اسیبه، ایشون تأکید کردن که به هر حال من همونطور که کرارن تأکید کردم بازم تأکید میکنم که حوزه پرورشی رو جدی بگیرید و به اصطلاح اگرچه کارهای خوبی هم شده برای تقویت حوزه پرورشی، اما باز تو حوزه منابع انسانی و به هر حال مسائل مالی همچنان مورد توجه قرار بگیره. این نشون میده که این حوزه همچنان یه جایگاه استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی و در نظام تعلیم و تربیت داره. یعنی تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری و تکیه کلام ایشون در واقع این نکته رو میرسونه.
اجازه بدید من سوالم رو از شما آقای مصیب زاده در مورد مسائل آموزشی معلمان قرآن بپرسم. امروز معلمان قرآن برای این حجم‌های فرهنگی که تو جامعه وجود داره آماده هستن؟ برنامه ریزی ها برای اینها به چه صورتی هستش؟
سوال خیلی خوبی رو فرمودید، من ممنونم از این سوال دقیق شما. اول اینکه بایستی باور کنیم که آموزش و پرورش به تنهایی مسئول تعلیم و تربیت دانش آموزان و جوانان میهن اسلامی نیست. همه بخش های فرهنگی ما میتونن بسیار مؤثر باشن و در واقع ید الله مع الجماعه، همه ارکان فرهنگی این کشور بایستی به کمک آموزش پرورش بیان. آموزش پرورش به جد معتقد است که اگر دستگاه های دیگر به کمک آموزش پرورش نیان به تنهایی نمیتونه موفق باشه. اما همینجا جا داره از زحمات همکاران عزیز فرهنگی خودم، مخصوصا معلمین بزرگوار قرآن، مربیان محترم پرورشی و همه ارکان دخیل در امر تعلیم و تربیت تشکر کنم که به عنوان سنگرسازان و سنگربانان اصلی فعالیت‌های حوزه قرآن تلاش می‌کنن آموزه‌های ارزشمند قرآن رو به دانش آموزان عزیزمون در واقع یاد میدند و علوم قرآن رو به این عزیزان انتقال میدن. اما یک حلقه مفقوده رو استاد بزرگوار ما در همه بخش‌های آموزش خودمون داریم و اون همین که فرق نمی‌کنه از مدرسه، دانشگاه، سطح بالای علمی، این که ما فرهنگ ارتباط با قرآن در بین عموم مردم عزیزمون هنوز جا نیفتاده. یعنی ما قرآن رو به عنوان شاید بیشتر آخرتی نگاه میکنیم، اما قرآن کتابیه که مسیر زندگی روزانه ما رو حتی به صورت روزانه مسیر زندگی ما رو روشن میکنه و اون ارتباط و ممارستی که با قرآن بایستی وجود داشته باشه قدری کمه. از این جهت همه بایستی تلاش کنیم. حتی مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته قاریان و حافظین و جامعه قرآنی با معظم الله در ابتدای ماه مبارک رمضان فرمودن ما در حوزه مسائل تخصصی خیلی خوب عمل کردیم، یعنی ما تونستیم بهترین قرا، حفاظ، مفسرین و عزیزان حوزه قرآنی رو آموزش بدیم. اما در زمینه عمومی کردن قرآن هنوز کارهای نکرده زیاد داریم. اون چیزی رو که حقیر میخوام بهش اشاره جدی کنم اینه که باور کنیم که قرآن کتاب زندگی ماست، نه تنها کتاب آخرتی، بلکه در روز باید بهش نیاز داریم. و توجه دانش آموزان عزیزمون به تلاوت روزانه و اینکه نه در ماه مبارک رمضان یک ختم قرآن کنن که اون کار خیلی کار ارزشمندیه، اما باور به این که ما روزانه بخشهایی از قرآن را حتی اگر شده یک صفحه، حتی اگر شده نیم صفحه، اما به صورت روزانه با این کتاب بزرگ انسانساز انشاءالله ممارست کنیم، قطعا کار ارزشمندی انجام خواهد کرد.
خب آقای کاظمی، امروز معاونت پرورشی وقتی میاد به صورت خرد در مدارس قرار میگیره، نمادش میشه معلم پرورش، آیا موفق هست؟ آیا فکر میکنید که پاسخ به نیازهای روز، مسائل فرهنگی که دانش آموزان
آره، ما با دو تا بحث بکنیم. یکی این که آیا مثلا این حوزه ضرورت داره، آیا مربی پرورشی باید باشه، یه بحثه. یه بحث هم اینه که آیا این مربیان پرورشی کارکردهای خودشون رو و به هر حال تأثیرات خودشون رو دارند و انتظارات ما رو و انتظارات نظام رو از یک مربی پرورشی برآورده میکنن؟ این دو تا مقوله جدا از همه. دو تا بحث دیگر رو هم باید ما به این اضافه کنیم، و اون این که اولا بحث تربیت رو از فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی جدا کنیم. یعنی حوزه پرورشی و فرهنگی مسئولیت، یا بگیم تنها مسئول تربیت در نظام تعلیم و تربیت نیست. مسئول تربیت در نظام تعلیم و تربیت همه اجزا و ارکان نظام تعلیم و تربیتند، همه معلمان، معلم ریاضی، معلم فیزیک، معلم ابتدایی، معلم ورزش، مدیر مدرسه، خدمتگزار مدرسه، مدیر کل، همه عناصری که توی مجموعه کار می‌کنن مسئولیت تربیت رو بر عهده دارن. حوزه پرورشی و فرهنگی مثل معلم ریاضی که مکلف یه سرفصلی رو در حوزه یادگیری در واقع تدریس بکنه، ما هم مکلفیم یه سری فعالیت‌ها رو در حوزه فرهنگی و پرورشی برای بچه‌ها تدارک بگیریم. من جمله اینها تقسیم شده تو سطوح مختلف. بعضی از این فعالیت‌ها در درون مدرسه است، اما اکثر فعالیت‌های ما خارج از مدرسه است. یعنی در مدرسه آغاز میشه، اما خارج از مدرسه است که محقق میشه و یا هم این که تداوم پیدا میکنه. این خیلی نکته مهمیه. لذا یه وقت فکر نکنید که مثلا مربی پرورشی در مدرسه تنها مسئول تربیت دانش آموزان است. نه، مربی پرورشی در مدرسه مثل معلم ریاضی که مسئول ریاضی است، این مسئول مدیریت و ساماندهی و برنامه ریزی برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی است که مکمل برنامه‌های درسی است.
خب همین رو
مثلا
شما...
مثلا ببینید، ما تو برنامه درسی ملی در متونی که در واقع تدوین کردیم، دانش آموز رو یه شناخت نسبی در حوزه نماز براش ایجاد می‌کنیم. اما اینکه نماز رو چگونه بخونیم، کجا بخونیم، با چه کیفیتی بخونیم، زمینه تمرین این معرفت رو ایجاد بکنیم، این باز کار ماست. خیال میکنید؟
ببینید، همین نماز اشاره خوبی هستش. همه دانش آموزان یا به اصطلاح همه مردم نسبت به یک مقوله، یک نگاه، یک معرفت، یک نگرش رو ندارن. حداقل آماری اگر ارائه بدید خوبه، چقدر تونستند نسبت به همین مقوله نماز که حالا شاید به نوعی مهمترین رسالتی باشه که توی این معاونت تعریف شده برای اینکه دانش آموزا باش آشنا بشن، معلمای پرورشی در کارشون موفق هستن نسبت به دانش آموزی که ممکنه در خانوادهش نسبت به مسئله نماز.
من یه بله سوال خوبی کرده. ببینید، من یه تفاوتی در جنس کار مربیان تربیتی با جنس کار معلمان، هر دو دارن کار تربیتی انجام میدن، بله. هم معلم تو کلاس، هم مربی پرورشی خارج از مدرسه است. تفاوت ماهوی دارن، و اون تفاوت این که دانش آموز برای حضور در کلاس هم اجبار داره هم انگیزه داره. اما برای فعالیت‌های تربیتی اجبار در کار نیست، انگیزه هم وجود نداره. ما باید انگیزه ایجاد کنیم، زمینه‌های تشویقی. لذا کار مربی پرورشی کار فوق‌العاده سختیه. یه نکته. نکته دیگه این که تو حوزه‌های تربیتی میدونید که مختارانه است. یعنی ما زمانی اصلا میتونیم بگیم تربیت محقق شده که یک عمل آگاهانه و مختارانه از یه آدم سر بزنه. والا تربیتی در کار نیست، فقط دانشه. ما الان دانش آموزانی داریم که از دین و زندگی، از درس دین و زندگی در کنکور ممکنه 20 بزنه، 100 بزنه،
بله،
اما به اصطلاح توزیع رفتاری ما شما نبینید، هیچ اثری از دین درش نبینید. اینا مهمه،
بله.
لذا ما باید زمینه‌های نهادینه سازی اون دانشی که در کلاس درس یاد گرفته رو باید ایجاد
کنیم. خب امروز کجا ایستادیم؟
آره، ببینید، این که ما قضاوت بکنیم که دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت در کل چیه، دو تا قضاوت، یکی که ما عملکرد کل نظام تعلیم و تربیت رو با هم رویکرد تربیت ببینیم، یکی عملکرد حوزه پرورشی و فرهنگی رو در حوزه وظایفی که به خودش واگذار کردیم ببینیم. اینا دو تا مقوله جداست،
بله.
ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به پیامدها و خروجی‌های کل نظام آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت هم. یعنی خروجی یک بخش رو نمیتونیم تعمیم بدیم به بقیه بخش ها. حتی امروز اگر شما اومدید میانگین نمره های درسی دانش آموزان رو در سطح بالایی دیدید، نمیتونید بگید آقا پیامدهای تعلیم و تربیت خلاصه پیامدهای خوبیه، کما اینکه میدونید موفقیت یک دانش آموز در یک بخش زمینه قضاوت برای موفقیت اون دانش آموز به طور کلی ممکنه نباشه. واقعا در حوزه فرهنگی و تربیتی ما بستر فعالیت‌های تربیتی رو مهیا می‌کنیم. ببینید، بستر فعالیت‌های تربیتی رو مهیا می‌کنیم و بیشتر هم به هر حال به اعداد و ارقام بسنده می‌کنیم. چرا؟ چون ما یه تفاوت داریم با حوزه‌های دانشی. حوزه‌های دانشی کمیت پذیره، قابل سنجشه. مثلا درس ریاضی رو شما می‌تونید کاملا با یه آزمون بسنجید.
حوزه‌های پرورشی هم می‌تونه کمیت داشته باشه.
حالا اما حوزه های پرورشی اینجوری نیست، حوزه های فرهنگی اینجوری نیست. چرا؟ چون برخواسته از یک سری رفتارهای درونی است که این رفتارهای درونی در طول زمان باید خودشو نشون بده، در طول زمان باید خودشو نشون بده. مثلا پایبندی یک دانش آموز و تعلق و وابستگی یک دانش آموز به وطن خودش، این به مرور زمان باید تو موقعیت‌های تربیتی خودشون. ما دانش آموز رو به راهپیمایی 22 بهمن هدایت می‌کنیم، مسیرش رو. ما حضور یک دانش آموز رو در فعالیت‌های تشکیلاتی مهیا می‌کنیم. ما مناسبت‌ها رو گرامی می‌داریم. اما این که واقعاً این رفتار درش نهادینه شده یا نه، حتی به گفتش هم نمیشه اعتقاد کرد. حتی شما نمیتونید به آمار حضور دانش آموزان در نماز جماعت در یک مدرسه این رو به اصطلاح مبنای قضاوت قرار بدید. چرا؟ چون این دانش آموز اگه خارج از مدرسه در یک محیط مختارانه نماز رو اقامه کرد، تربیت محقق شده. دقت میکنید؟ چرا؟ چون رفتارهای تربیتی از جنس کیفیته، و علاوه بر این که از جنس کیفیته، از جنس درونیه ها.
خب
و باطنی.
شما یه مقداری اولا،
اما ما الان مبنای قضاوتمون رو همین آمار کمی قرار میدیم. مثلا میگیم آقا ما در مدارس کشور در 70,000 مدرسه کشور نماز جماعت برگزار میکنیم، زمینه برگزاری نماز جماعت رو مهیا کردیم. عدداش هم متفاوته، یعنی ممکنه توی یک مدرسه 100% دانش آموزان بیان نماز جماعت، توی یه مدرسه 70%، توی یه مدرسه 50%، توی یه مدرسه 20%، 10%، یه میانگینی به هر حال داره. این مهم. مثلا فرض کنید تو مسابقات قرآن، ما مسابقات قرآن رو برای ایجاد انس دانش آموزان با قرآن داریم برگزار میکنیم که حالا آقای مصیب زاده خودشون حتما توضیح خواهند داد. اما اینکه آیا این مسابقات که به صورت مقطعی یک ارتباط با دانش آموز برقرار میکنه، آیا این تبدیل به انس دائمی میشه یا نه، این معلوم نیست.
خب اینم راه تحقیق داره.
آره،
شما آیا چقدر رو این موضوع کار تحقیقی انجام میدید؟ به هر حال علوم اجتماعی،
آره،
ضمن این که من هم با شما موافقم که مسائل کیفی توش وجود داره، راههای تحقیق هم وجود داره. اینجا هم یه معاونت بزرگه. آیا شما راجع به این موضوع تحقیقی میکنید؟ یعنی واگذار کردید به یک در واقع تعاملی با مؤسسات و افرادی که حوزه پژوهش کردن، یا یه مشکلاتی دارید؟ خوبه
اولا که میدونید دستگاه‌های دولتی، بعضی از دستگاه مثل وزارت ارشاد، بعضی از مؤسسات تحقیقاتی مثل جهاد دانشگاهی، اینها به هر حال شاخصه های کیفی رو در کل کشور دارن میسنجن. یعنی ممکن هر 5 سالی هر چند سالی میسنجن، آمار اطلاعاتش هم تقریبا محرمانه است. حالا در حداقل در اختیار همه قرار داده نمیشه، یا حداقل
انتشار عمومی پیدا نمیکنه،
در اختیار مراجع زیربط برای برنامه‌ریزی قرار داده میشه. ولی من میتونم کلیتا این قضاوت رو داشته باشم با استفاده از همون نگاه تحلیلی خودم و فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته. ببینید دستاوردهای آموزش و پرورش بسیار زیاد بوده. امروز شما، البته انتظارات ما رو ممکنه برآورده نکنه، یعنی ما انتظار داریم که مدرسه 100% نماز بخونه، ما انتظار داریم که بچه ما مثل خودمون نماز بخونه، مثل خودمون پایبند به مسائل معنوی باشه، اما این به هر حال محقق نمیشه. ببینید مهم اینه که امروز جوانان ما و نوجوانان ما، این فرمایش آغاستا، به مراتب آماده ترند برای دفاع از آرمان های نظام نسبت به ابتدای انقلاب و دهه 60. خیلی مسئله مهمی، حرف من نیست، نشونم دادن ها، اینجوری نیست که نشون ندن ها، برای اینا محصول تربیته. اما اینکه ما بیایم دقیقاً این تربیت رو مقایسه کنیم، این شاخص ها رو با همون شاخص های اول انقلاب، اینم شاید شاخص درستی واقعا نباشه، چون امروز نوع مشغله ها، نوع ابزار، نوع نشون دادن ها، نوع موقعیت های تربیتی واقعا یکی نیست. کما اینکه حداقل در جریان مدافعین حرم مردم ما نشون دادن، در جریان شهادت سردار سلیمانی مردم نشون دادن، در تبعیت از ولایت و مقام معظم رهبری بارها نشون دادن، یه بار نه، دو بار نه، ده ها بار به حال نشون میدادن. این نشون میده که در واقع نسبتاً از منظر من آموزش و پرورش در حوزه مسائل تربیتی موفق بوده. ببینید دستاوردهای،
خب این نسبتاً کجاهاش موفق نبوده، چرا؟
ببینید من الان میگم، ببینید ما توی به اصطلاح دستاوردهای علمی شما نگاه کنید، دستاوردهای علمی مسئول کیه؟ مسئول کار همین بچهای آموزش و پرورش دیگه. همینا تربیت پیدا کردن، رفتن تو دانشگاه، و همینا تو دانشگاه، ببینید نظام تعلیم و تربیت، ما وقتی میگیم نظام تعلیم و تربیت، یه سیستم یه پارچه میبینیم که از خانواده شروع میشه، میاد تو آموزش و پرورش، میاد تو دانشگاه و بعد هم رشد پیدا میکنه. تمام این ببخشید قله های افتخاری که در حوزه های علمی، در حوزه های نظامی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه ارزش های دینی و انقلابی امروز کسب کردیم، محصول کار همین نظام تعلیم و تربیت ها.
ببینید با اما نکته شما موافقم،
اما ما با مطلوبیت های خودمون و انتظاراتی که برای خودمون تعریف کردیم و چشماندازی که تعریف کردیم خب فاصله زیاد داریم. واقعا من دوست دارم،
خب مشکلات این فاصله
آره.
ها کجاست؟
حالا مشکلات این فاصله ها ببینید برمیگرده به بخش های مختلف ها. بخش اولش اینه که این انتظاراتی که ما تدوین میکنیم گاهی اوقات در قالب چشمندازها خیلی آرمانیه ها. ببینید گاهی اوقات چشمندازهایی که ما تعریف میکنیم خیلی آرمانیه، البته باید آرمانی باشه ها، چون ما دائم احساس کنیم که فاصله داریم ها. این بله. یه بخششه.
بله.
یه بخشی هم برمیگرده به اصطلاح چالشهایی که ما در بخشهای مختلف داریم، که اگر به بخشی از این چالش ها بپردازیم و تقسیم بکنیم، بخشیش برمیگرده به حوزه منابع انسانی. یعنی ما اگر منابع انسانی رو مهمترین رکن تحول در نظام تعلیم و تربیت بدونیم، بخش مهمی از چالش های آموزش و پرورش در موفقیت و دستیابی به اون آرمان ها و چشم‌اندازش برمیگرده به منابع انسانی، هم کمی و هم کیفی جفتش ها. ما هم نتونستیم منابع انسانی لازم رو از نظر کمی در اختیار آموزش و پرورش قرار بدیم، هم منابع انسانی که قرار دادیم به دلیل اینکه یک الگو و مدل درست و دقیقی نتونستیم در واقع تعریف کنیم یا حداقل از اون پیروی بکنیم، باعث شده که نیروهایی که حتی وارد میشن همین الان از اشکال مختلف، از کانالهای مختلف، اون کیفیت لازم رو نداشته باشن. یه بحثه، نیروی انسانی موجود خودمون را ما منابع کافی نداشتیم که اینا به روز رسانی کنیم. برحال میدونید امروز دنیا تغییر و تحولات دنیا در همه حوزه‌ها، چه در تکنولوژی، چه در سخت افزار، چه در نرم افزار، چه در روش‌ها لحظه‌ایه. ما نتونستیم معلمان خودمون رو و منابع انسانی موجود خودمون رو هم به روز رسانی کنیم، حتی سالانه نتونستیم به روز رسانی بکنیم. مسئله مهمیه ها. لذا شما یک گسستی بین نیازهای جامعه مخاطب ما یعنی متربیان و مربیان میبینید که اینها گاهی اوقات نمیتونن نیازهای نسل جدید رو برطرف بکنن.